أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 103 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. به توفیق الهی در توضیح زیارت شریف امین الله که انشالله بزرگواران بر خواندنش اهتمام افزونتری داشته باشند نسبت به قبل، رسیدیم به عبارتی که در جلسه قبل اون رو توضیح دادیم. از اونجا که مطالبی که عرض شد نیاز به توجه و دقت افزونتری می داشت، من اگر موافق باشند بزرگواران ابتدا مروری بر آنچه که جلسه پیش عرض شد با هم داشته باشیم و در بین توضیحات شما و گزارش هاتون از محتوای جلسه قبل اضافاتی هم اگر لازم بود عرض بکنم، تا این مطلبی که بیان کردیم انشالله در اذهان به خوبی قرار بگیرد. و هر حال ما این مجموعه رو تحت عنوان کارگاه و کلاس برقرار میکنیم، بنابراین با جلسه‌ای که فقط یک گوینده داشته باشد و حالت سمینار یا سخنرانی داشته باشه باید یه تفاوتی بکند. تفاوتش هم در همین مباحثاتش و تلاش بر مفاهمه است. خب بنابراین بزرگواران بر اساس جزوه‌ای که دارند که احتمالاً جزواتشون 4 قسمت دارد تا الان، یک قسمت مربوط به تذکرات که عمدتاً تذکرات در ارتباط با اهمیت کسب علم، آداب تعلیم و تربیت، ارزش جویندگی و تلاشگری در وادی علم دین در این قسمت قرار گرفته است، یا احیاناً نکته‌های دیگری که به عنوان نکته و تذکر عرض شده است. بخش دوم برای کسانی که در دوره‌ای از جلسات مقداری زودتر تشریف می آوردند و نکته های احکامی گفته می شد، که در ذیل اون نکته های احکامی ما در بحث کفن کردن از مباحث احکامی فاصله گرفتیم مقداری و اومدیم سراغ مستحبات و شرایط کفن کردن و روایات مربوط به جایگاه کفن کردن که 18 مورد رو تا به الان از مستحباتش بیان کرد. البته فکر کنم 19 مورد رو. بخش سوم عرایض ما نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه بوده است که محور اصلی جلسه ما بوده و اصلا اساس جلسه به جهت عرض ادب خدمت به اون بزرگوار و توجه به ساحت مقدس حسینی سلام الله علیه تشکیل شده، که بزرگواران می‌فرمایند که تا به الان چند نکته پیرامون حضرت سیدالشهدا، مقامشون، زیارتشون، آداب عزاداریشون و آنچه مربوط به اون بزرگوار است بیان شده طبق جزوه شما.
استاد بنده 131 نکته نوشتم.
131 نکته. اون قسمت مستحبات مربوط به کفن و نکته های مربوط به کفن رو چند نکته یادداشت فرمودید؟
الان میگم خدمتتون یه لحظه.
که آخرین نکته بیان شده در بحث مستحبات مربوط به کفن دعای دعای تحلیل بود که عرض کرده بودم. پس 19 نکته در بحث کفن کردن گفته بود. خب 19 نکته اونجا و 131 نکته اینجا. بقیه بزرگواران هم در جزءشون 131 نکته دارن. بسیار الحمدلله. و در ذیل بحث زیارات هم ابتدا به برخی از مطالب مربوط به زیارت و آداب زیارت و مستحبات زیارت و بعضی شبهات یا نکته های مربوط به زیارت پرداختیم و رسیدیم به زیارت شریف امین الله به عنوان یکی از زیارات مهم و معتبر که خواندن اون برای زائر همه قبور اهل بیت علیهم السلام ممکن است و ما با توجه به این که انشالله توفیق زیارت سید الشهدا رو چه از دور چه از نزدیک داشته باشیم می توانیم این زیارت رو بخوانیم و البته برای دیگر حضرات معصومین علیهم السلام فرازهای این زیارت رو هم با هم شروع کردیم به توجه کردن و نکته هایی در ارتباط با هر فرازی عرض کرد و گفتیم آنچه که ما میگیم نه تفسیر و تحلیل تمام عیار اون عبارات است و نه ما رو بی نیاز از توجه عمیق‌تر به این عبارات میکنن. توجهی است، مروری است از روی کردی، از منظری این عبارات رو با هم خوانده ایم و مقداری تأمل کردیم و الا مفاهیم بلند عبارات اهل بیت علیهم السلام و آنچه که در زیاراتشون آمده است شرح‌ها و توضیحات میخواهد توسط کسانی که شاگردی امام عصر علیه السلام رو کرده باشن، شاگردی اهل بیت رو کرده باشن. ماها به قدر توان و بضاعتمون مختصری با هم توجه به این عبارات میکنیم. ادعایی بر این که خیلی مطلب رو توانسته باشیم عمیق بررسی بکنیم و همه جوانبش رو بگیم نداشته و نداریم. خب در اینجا رسیدیم به این عبارت از زیارت شریف امین الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیك یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. به این مناسبت راجع به تعبیر قضا و قدر ما آمدیم در مفاهیم دینی و روایی یک کمی توجهمون رو به مفهوم قضا و قدر خواستیم افزون کنیم. گفتیم خب در این حیطه تعابیر دیگری مثل مشیت، مثل اراده، مثل امضا، اینها رو هم یه مرور بکنیم تا نسبت اینها رو با همدیگه متوجه بشیم. حالا بزرگواران مشارکت بفرمایند بر اساس جزوه‌شون آنچه که ما نوبت پیش گفتیم رو بخش بخش بفرمایند و توضیحاتی که عرض شده، بعد با همدیگه اون دانش را انشاءالله تکمیل کنیم و اگر جایش ابهام داره روشن‌تر بکنیم. نمیخوایم هم یه نفر یه همه مطالب رو بگه، نه، نفر اول یه بخشی از آنچه که گفتیم رو بگه، نفر دوم در ادامهش ببینیم پیوستگی مطالب چجوری برقرار شده، بعد با هم تکمیلش کنیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اول فهمیدید که قضا، قدر یا مشیت و اراده الفاظی هست که در کتب و سنت یک معنی اومده و در کتب بشری معنی دیگری اومده.
در کتاب و سنت، نه کتب و سنت.
بله، در کتاب و سنت به یک معنی اومده، بعد در کتب بشری.
منظورمون از این چی بوده؟ میخواستیم بگیم اگر در کتب الهیات بشری مثل کتاب‌های فلسفی شما این تعابیر رو جستجو بکنید، از این لفظ استفاده شده، ولی معنایی که در فلسفه از اون لفظ مورد نظر است با معنایی که در کتاب و سنت، یعنی کتاب قرآن کریم و فرمایشات پیغمبر اکرم و اهل بیت اطهار سلام الله علیه مجمعین، تفاوت‌هایی داره. حالا اگه یه جایی در یه کتاب فلسفی یه جمله گفته بود که با اونجا منطبق بود، ما نمیخوایم بگیم نه حتما هر جمله گفته، ولی در اساس تفاوت‌های عمده اینها با هم دیگه داره. خب
بعد فهمید که مشیت ادراک شی به نفع کلی یا ایجاد علمی شی به نفع کلی میباشد.
بسیار
بعد بگم بازن؟
تو مشیت اگه توضیح دیگری نوشتین بگیم.
فهمید که هر کاری که ما میخواییم انجام بدیم مسبوق مشیت هست.
خب
یه فهمید که حقیقت کاری که ما انجام میدیم چیزی جز انتخاب نفس ما نیست.
جز چیه به نفس ما؟
جز انتخاب نفس ما نیست.
انتخاب ما، بله.
بعد فهمید که فعل ما در همه مراحل چیزی جز توجه ما نیست. مشیت می شود ایجاد فعل در موطن عقل. بعد مرحله بعدش می شود اراده.
خب الان وارد اراده نشیم. الان وارد اراده نشیم. تو مشیت بزرگواران چه توضیح دیگری می خوان بیفزایند؟
اصلا میکروفونم برد.
خواهش میکنم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
شما فرمودین که در کنار دنبال همین مسئله برای انسان،
خب
فرمودید که وقتی یک معلوم کلی در انسان باشه، عقل معلوم کلی رو درک میکنه، ولی زمانی ما میایم آن مسئله و مفهوم کلی رو جزئی تر میکنیم تا بهتر بتونیم مشخص تر بشه. مثلا ما میگیم که آب یک مفهوم کلیه، ولی وقتی میخوایم به صورت جزئی اون رو در بیاریم، مثلا میگیم آبی که در لیوان است یا آبی که در این ظرف وجود داره، پس آب یک مفهوم کلی بوده، ولی وقتی ما اون رو میخواستیم جزئی کنیم به یه صورتی به یه چیزی نسبتش دادیم. حقیقت صورت کلی یک شیء رو مشیت میگن، ولی زمانی که ما میایم تنزل وجود علمی رو از موطن عقل و کلی، عقل و کلیت، به موطن خیال و جزئیت میاری، میشه اراده.
بله، ببینید اون قسمت مشیتش الان مورد نظر ماست. این جمله که خوندین یه بار دیگه بخونید، از اونجایی که گفتید مشیت، همین قسمت پایانی فرماشت.
ببخشید استاد، چون سه تا خیلی قطع و وصل میشد، من سوالتون درست متوجه نشدم.
عرض کردم این جمله پایانیتون رو دوباره بخونید، از اونجایی که گفتید مشیت، یه جایش یه تغییر کوچیکی میخواد بخونید. من
بله چشم، اینجا من یاد داشت کردم که وقتی که یک حقیقت صورت کلی یک شیء رو داره میشه مشیت.
بله.
ولی زمان تنزل وجودی علمی از موطن عقل و کلیت رو به موطن خیال و جزئیت رو میگیم اراده.
بسیار، این الان اینی که خوندید و فهمودید درسته. او قبلی جایش مکسش یا یه عبارت یه ابهامی داشت میخواستم رفع کنم، اینی که الان گفتید درست. خیلی
ببخشید تو نوشته بودم، فکر کنم درست نتونستم.
خیلی انشالله خیر، خواهش میکنم. خب پس ما تا اینجا الان متوجه شدیم که اولا همه این تعریف را دارند، ایجاد علمی شی به نحو کلی میشه مشیت. این معلومات و مفاهیم که عرض کردیم، این تعبیر رو شاید بعضی نوشته باشن، گفتیم به صورت وحدانی و غیر متمایز از یکدیگر موجودند. اینا کجان؟ اینا در مخزن غیب وجود انسان. یعنی کجا؟ یعنی در مجموعه‌ای که ما در بحث‌های دیگری اسم اون مجموعه رو گفتیم ذکر حکیم. یک مجموعه است مفاهیم و معلومات کلی. مفهوم آب، مفهوم سرما، مفهوم روز، مفهوم پنج، مفهوم هفته، مفهوم لیوان، نه یک لیوان، مفاهیمی کلی و معلومات کلی غیر متمایز. مثالی که زدیم یادتونه؟ گفتیم یه پزشکی معلومات مختلفی دارد. الان که من دارم با او صحبت میکنم در موضوعی که مربوط به معلومات مثلا پزشکی او نیست، این معلومات کلی او در اون حیطه مورد توجه او قرار نمیگیره. اینا همش در وجود او هست اما هیچ کدوم برتری نداره. اما وقتی من به یک بخشی از اون معلومات توجه میکنم، او یه برتری پیدا میکنه نسبت به معلومات دیگرش. یعنی گویی این بخش از معلومات مربوط مثلا به ریه رو الان توجه بیشتری داره میکنه، الان در اون داره غور میکنه، با اون معلومات داره گفتگو میکنه. ولی صحبت ما در مشیت این است که در شرایطی همه این معلومات در کنار همدیگه قرار داره. یک وجود واحد بسیط دارد. معلومات ما از دوران تحصیلمون، از مطالعات متفرقمون، یه صورت وحدانی اجمالی و جمعی داره. کجا؟ در کنه وجود. در یک جلسه اشاره کردیم، امیدوارم یکی از بزرگواران بتوانند این رو بگویند، گفتیم ما معمولاً در معنای کنه یک مفهومی به ذهن اون میرسه، در حالی که مفهوم صحیح یه چیز دیگه است. اینو یه بزرگواری میتونن بگن؟
صحیح
سلام.
میشه معنای حقیقت وجود یا واقعیت وجود اینو فهمیدید؟
میشه معنای حقیقی اون کنه چیزی، یعنی حقیقت اون چیز، نه عمق اون چیز. یه بزرگوار دیگه هم فرمایشی میخواستم بفهمن، دو تا صدا با هم شد.
بله همینو میخواستم بگم
استاد،
من به معنی حقیقت، ولی اون معنی که ازش به ذهن میرسه به عمق،
بله،
که فکر میکنیم هست ولی اشتباه.
بله درست. این تو بحثای توحیدی بهتون کمک میکنه، توی مطالعات توحیدی بهتون کمک میکنه، تو فهم روایات توحیدی بهتون کمک میکنه. این تعبیر رو در ذهنتون بسپرید. خب گفتیم اینها، این معلومات در کنه وجود ما قرار داره بدون اینکه یکی بر دیگری برتری داشته باشه. این میشه مقام مشیت ما. اگر ما اینجا تعبیر مشیت را به کار بردیم برای فهممون مشیتی که در ما رخ میدهد را توضیح دادیم، بعد گفتیم خدای متعال هم مشیت دارد، آیا این به این معناست که مشیت ما و مشیت خدای متعال یک شکل و یک جنس و یک نوعه؟ نه، خدا به لطف خودش در وجود ما شرایطی را قرار داده است که ما با درک اون شرایط، فهم اون شرایط، وجدان اون شرایط، یه قدری برخی از عبارات و مفاهیمی که در نظام تکوین وجود دارد برامون قابل درک میشه. یعنی ما نمیگیم مشیت ما عین مشیت خداست، نه، اما وقتی میگوییم مقام مشیت یعنی یک وجود علمی به نحو کلی، در خودمون میجوییم این رتبه رو مییابیم. بعد وقتی میگن خدا مشیت دارد یعنی چی؟ یعنی در نظام تکوین خدای متعال یک جایگاهی قرار داده است که اونجا وجود کلی و علمی اشیاء و موجودات عالم هست. اینو ما میفهمیم، در حد مخلوقی خودمون این عبارت رو میفهمیم. این لطف خداست که شامل حال ما میشه برای اینکه بتوانیم برخی جزئی از اتفاقات نظام عالم را ما یه خورده مفهومش رو بفهمیم. خب وقتی که ما توجهمون به این معلومات، به این مخزنمون، به این ذکر حکیممان، به این صورتهای وحدانی بسیط اجمالی جمعی نبود، اینها همه به صورت مساوی بدون امتیاز یکی بر دیگری هست، خب گفتیم معلومات ما دو حالت داره، یا کلیه یا جزئیه. معلومات کلی ما در کدام مقام است؟ در مقام مشیت است. اینا وقتی جزئی بشود میاد در مقام اراده. مثال روز رو زدیم، گفتیم مفهوم روز، مفهوم پنجشنبه معلوم کلی ماست. ما وقتی میگیم پنجشنبه یه معلوم کلی در ذهنمون، اما وقتی میگیم این پنجشنبه، این جمعه، اینجا اون معلوم کلی ما جزئی شده. خیلی مثالا زدیم تو این زمینه. ما معلومات جزئی که داریم وقتی در مقام مشیت است مصداق نداره، جزء نداره، قالب نداره، کلیه. اما این صور معقوله گاهی برگزیده می شود، امتیازی پیدا میکنه. در واقع شما یه دونه روز در مقام مشیت دارید، یه روز در مقام اراده. روز در مقام مشیت همه روزها رو میتونه در بر بگیره، همه روزهایی که در طول تاریخ بوده، چه شما بودید چه نبودید. چون گاهی میگید روز مثلا سوم آبان دو سال پیش از تولد من، این هم مفهوم روزه، لازم نیست شما به دنیا آمده باشید. اما این مفهوم روز وقتی مشخص میشه، میشه روز سوم آبان، جزئی می شود. عقل ما مدرک کلیاته، و اون کلیات که عقل من می فهمه، درک می کنه مفهوم روز را، مفهوم پنجشنبه را، مفهوم نور را، مفهوم آتش را، این از مرتبه غیب مکنون و غیب مسون و ذکر حکیم تنزل پیدا میکنه و ممتاز میشه. این ممتاز شدن در کجا رخ میده؟ در موطن عقل من آشکار میشه و رخ میده. تنزل پیدا میکند به صورت جزئی و روشن. یه بار من میگم آب، یه بار میگم این آب، یه بار میگم روز، یه بار میگم این روز. علم در مرتبه اولش در موطن عقل و کلیست، مرتبه دومش جزئیست. حالا اگر من این را اومدم روی کاغذ نوشتم، وارد مرحله بعد شدم. خب حالا یه جمله دقیق بگم. کلیت اینی که عرض کردم متوجه شدیم؟ خیلی ممنون. یه دو تا بله من دریافت کردم، بقیه هم یا تایید کنن یا بگن نه تکلیف ما روشن شد. خب کلیت اینی که عرض کردیم الان روشن شد. خب الحمدلله تعداد بله ها زیاد. حالا یه جمله رو شمرده من به شما بگم، آرامم میگم اگه تونستی میتونی بنویسی اگه خواستی. تمام علوم در غیب مسون و خزانه مکنون وجود من به صورت جمعی و بدون امتیاز هست. در اون مرحله اسم و رسم ندارد، نشان و محدوده ندارد. من در زمان احتیاج و نیاز به اون علم اون رو در موطن عقلم متنزلش می کنم. و اون رو از دیگر علوم ممتازش می کنم. چون کلیات هم در عین کلیتشان ممتازند. گفتیم مقام مشیت در موطن عقل است. اون غیب مسون، اون خزانه مکنون، اون سر مستسر، اون کجاست؟ اون در مقام ذکر حکیم است. اونجا هیچ امتیازی ندارد، هیچ برتری میان این علوم نیست. گرچه هر مفهوم کلی جزئیاتش هم با خودش داره. بالاخره شما وقتی میگید انسان، یک کلیه ولی مصادیق خودش رو همه رو در بر میگیره. اینا در وجود غیب مکنون من همش به صورت کلی وجود داره. من میخوام اینا رو ممتاز کنم. وقتی میخوام ممتازش بکنم، در واقع از اون جایگاه کلی تنزلش میدم. یعنی چی؟ یعنی به یه عبارت دیگری یکی را، یک مفهومی را ممتاز میکنم از دیگر مفاهیم. تنزلش میدم به مرتبه خیالم. پس ادراک کلی در مرتبه عقل، در موطن عقل، ادراک جزئی در موطن خیال. هنوز اینا به مرحله عالم خارج و وجود خارجی نرسیده. عقل نور میاندازد از بین علوم غیر متمایز، یکی را متمایز می کند. من وارد یک اتاقی میشم، در این اتاق ماهیاتی هست. من تا زمانی که از نور عقلم استفاده نکردم هیچ چیزی اینجا بر من روشن نیست. من با نور عقلم وارد این اتاق میشوم، ماهیتی را متمایز می کنم. ماهیت روز را، ماهیت پنجشنبه را، ماهیت آب را متمایز می کنم. این را در موطن عقل به صورت کلی دریافت می کنم، تنزلش می دهم و تنزل می یابد به مرحله خیال که مرحله جزئی این کلی است. میگم روز پنجشنبه این آب را نوشیدم. خب این برای توی پرانتز. در این کلیتی که ما گفتیم، فلسفه و الهیات بشری هم با ما همسوست. در این کلیتی که گفتیم اما یکی از چیزهایی که فلاسفه اصلاً متوجهش نشدند و اصلاً در کتابهاشون هیچ این مطلب نیامد، نه کتابهای بوعلی، نه کتاب ملا هادی سبزواری، نه در فلسفه اشراق، نه در اندیشه رواقیون، نه در اندیشه مشائیون، نه. اونم این مطلبه که اصلاً فعل ما در جمیع مراحل غیر از توجه هیچ چیز دیگه نیست. حقیقت کارهای ما، کنه کار ما همش توجه نفس. گفتیم توجه نفس دو نوعه، یکیش نیاز به آلات و ادوات نداره، یکیش احتیاج به استخدام آلات و ادوات داره. اسم این دوتا چیه؟
استاد فهمی تقدیر میشه؟
نه،
استاد اراده؟
نه،
مشیت و اراده میشه؟
نه. سوالو شاید بد طرح کردم. کنه کار ما همش توجه. این توجه نفس دو نوعه، یه نوعش احتیاج به آلات و ادوات داره، یکیش نداره. یکیش با استخدام آلات و ادوات محقق میشه، یکیش بدون آلات و ادوات. این دو نوع چیه؟ الان بگم میگین آها ها هم نوشتیم، اتفاقا یه بار گفتیم یا بیشتر یه بار.
سلام علیکم.
سلام علیکم. اشرف
نفس
و خانم حاج معتقی بفرمایید.
بکنم در جلسه گذشته توضیح دادی در مورد مثلا که دست میسوزه، اون داغی، حس داغی که متوجه میشیم، خب این احتیاج نداره به آلات و چیز، ولی دیدن مثلا صندلی احتیاج هستش.
اون تعبیر دو نوعی که گفتیم تعبیر اشرف نفس و اخص نفس، اگر این روشن نشده الان توضیح میدم. سرکار خانم محسنی، شما که فرمودین میخواین توضیحش هم بدین؟
توضیحش رو بلد نیستم
استاد. خواهش می‌کنم. سرکار خانم چوبداران فرمایشی دارین بفرمایید.
نه استاد،
خواستم
بگم وهم و خیال.
آها نه. نه. ببینیم ما دو نوع توجه توجه نفس داریم. یک توجه نفس هیچ ادواتی نمیخواهد. چرا؟ چون در مقام اشرف نفس است. یکی دیگرش آلات و ادوات میخواد که این مثالی که خانم حاجی معتقی فرمودن مثاله درسته، منتها اون دوتا تعبیر رو باید میگفتن. یه موقع من در ذهنم می نویسم واو، در ذهنم می نویسم لام، در ذهنم می سازم یک بازی ای را، یک سرسره ای را. اینا ادوات و آلاتی نمی خواد. یه موقع من با چشمم، با گوشم، با زبانم و با استخدام آلات و ادواتی توجهی می کنم، توجه می کنم به نوشیدن آب. این یه ادواتی می خواهد برای آب نوشیدن. تمام وجود من، حرکات من به استخدام این توجه در مقام اخص نفس، اخص با سین به معنای پایین تر، مقام پایین نفس، اینجا من با استخدام این آلات و ادوات فعلی انجام میدهم. اما اینجام که من فعلی انجام میدم، تمام این مسیری که رخ میدهد و حاصل میشود، اینا سرمنشأش همون توجه نفس منه. توجه نفس من چی بود؟ نوشیدن این لیوان آب. دست ابزاری می شود، به استخدام در میاد برای اینکه آب خورده شود. اما در مقام اشرف نفس شما یه همچی کاری نمی کنی. مقام اشرف نفس بسیار مقام آزادتری نسبت مقام اخص نفس. اینم که ما مثلا میگیم الان این عبارت را و یا این مفهوم را فلاسفه نفهمیدن، خدا که ملزم نیست همه مطالب را به همه بفهمونه. اونا این رو فهمیدند که تنزل فعل در مقام ایجادش مراتبی دارد. مرتبه اول صورت علمی کلی عقلی فعل، مرتبه دوم صورت علمی جزئی خیالی فعل، مرتبه سوم وجود خارجی فعل. اونا اینو فهمیدن، ما هم داریم همینو میگیم. بعضی جاهاش هم نفهمیدن. این جمله رو تکرار بکنم هممون حفظ بشیم. مرتبه اول صورت علمی کلی عقلی فعل، مرتبه دوم صورت علمی جزئی خیالی فعل. مرتبه اول تو متن عقله، مرتبه دوم متن خیاله. مرتبه اول کلیه، مرتبه دوم جزئیه. مرتبه اول علمیه، مرتبه دوم هم علمیه. هنوز فعل خارجی صورت نگرفت. وقت ما اینجا تو توضیح این مرتبه اول میگیم در کتاب و سنت این مرحله علمی عقلی کلی فعل مشیت نامیده شده است. یعنی انشاء فعل به صورت علمی در موطن عقل. حالا یه اشاره ای بکنم البته این اشاره یه بستی میخواد، ولی فکر کنم این اشاره برای بزرگواران انشاءالله به لطف صاحب الزمان موجب تعظیم و بزرگداشت بیشتر نسبت به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بشه. یک روشی را برخی بزرگترها داشتند و دارند انشالله. اگر در اطراف شما هست خوشحال میشم که این روش رو اگر هست بگید و اشاره کنید. قدیمی ترها و متدینین، فارغ از این که مدرکای ماها رو به دیوارشون زده باشند یا در ظاهر هیچ کدوم از این مدرکا رو نداشته باشند، اینا عده بسیارشون مقیدند. وقتی به نام مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میرسند، همراه با صلوات یک به اصطلاح تعظیم بدنی هم دارند، یه مقداری سرشون یا بدنشون رو خم میکنند به جلو. خیلی حالت شیرینیه و خیلی جالبه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید مثلا نام وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میاد، یهو یه عده‌ای دولا میشن و صلوات میفرستن، یه مقداری خم میشن. خیلی من این حالت رو دوست میدارم، خصوصا از زمانی که خدا لطف کرده بعضی از مطالب رو خوانده ام، حالا نمیگم فهمیدم یا دانسته هم، شاید امیدوارم اینو معرفت بشود برای من، نور بشه، من رو بندگی بکشاند. خیلی برام این حالت شیرین بود که میدانید این یک روایت هم دارد. یعنی در سیره اهل بیت علیهم السلام در زمان بردن و شنیدن نام خاتم الانبیا چنین حالتی بوده، چنین حالتی بود. خب حالا اون نکته‌ای که میخوام بگم و عبور کنم، در نظام تکوین هر آنچه که میخواهد رخ بدهد، هر آنچه که قرار است در عالم وجود عینیت پیدا کند، بر اساس روایات اینها اولا یک مقام علمی کلی رو باید رد کنند، مقام مشیت خدای متعال. علم خدا بلا معلوم است، اصلا علم خدا برای ما قابل فهم و درک نیست، قابل توضیح نیست. علم خدا که هیچ، علم اهل بیت هم برای ما قابل فهم نیست. ولی حالا میخوام یه تمیزی بده، علم ذات حق متعال که اصلا هیچ سخنی راجعش نمیتونه. خدای متعال میخواهد نظام عالم را ابداع و ایجاد کند. ابتدا بر اساس حکمتش باید نداره، خدا هر کاری بخواد در عالم میکنه، هر جوری بخواد این نظام رو میچینه. خدا این گونه چیده است، به چه حکمتی و چه حکمتهایی. اونایی که میشینن برای خدا و اعمال خدا و افعال خدای متعال تجزیه تحلیل میذارن، نه خیلی فکر میکنن خبریه. یعنی واقعا بلا نسبت مؤمنین و دوستداران امیرالمؤمنین از این مجموعه، واقعا گربه ایه که میره خودشو تو آینه شیر فکر میکنه. آه اصلا چنان راجع به خدای متعال حرف میزنن، چنان تجزیه تحلیل میکنن از مقامات حق متعال و مراتب حق متعال، برای خدا درجه بندی میکنن. بابا خدای متعال این گونه قرار داده است که در این نظام تکوین ابتدا یک مقام علمی کلی راجع به همه آنچه قرار است اتفاق بیفتد حاصل بشه. اسم این مقام هم مقام مشیت است. حالا اون اشاره ای که فقط بشنویم مثلا درکش و اینا این مقام مشیت خدای متعال مقام نورانی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. یه اشاره حالا این اشاره رو اگر یه زمانی شد یه خورده بیشتر یه خورده یا حتی تو توضیحات دیگری که داریم عرض میکنیم، ولی حالا شما فعلا اینجا یه اشاره داشته باشید. خیلی خبر است. وقت یه عده‌ای راجع به این مقام و این مرتبه وجودی خاتم الانبیا چی میگن؟ یعنی اینا چی از عالم میفهمند؟ جساراتی که به وجود مقدس خاتم الانبیا میکنند، نه اینایی که ادعای مسیحیت دارند یا یهودیان یا مستشرقند و در دین اسلام تحقیق میکنند، نه همین بعضی از این اساتید دانشگاه و برخی کسانی که حوزوی‌اند و بعضی کسایی که میگن ما روشن میاندیشیم، بعضی از کسانی که سخنرانیاشون تو گوشی های همسران اهل مطالعه و تحقیق و شنیدن ما گاهی مفصل وجود دارد، نه اونایی که دنبال بعضی از اونا بندگان خدا دینشون سالمتر از بعضی از همسران محقق است. اون همسرانی که دنبال تحقیق نیستن برای همون دین آبا و اجدادیشون پایدارترند بعضن، البته اگه شیطان و نفس و شرایط بگذارد، ولی بعضی ها که جست دانش میگیرن، چه دانش؟ اصلا دانش کفریات را میشنوند با ادبیات شیرین، کفریات را میشنوند با عناوین مثلا اجتماعی و سیاسی، به ذوق اینکه این فرد در فلان جا فلان نقد و کرده اعتقاداتشون رو به باد میدن، چون این فلان موضوع رو نقد کرده اون فلان موضوع رو تایید کرده. اگر ما دین سالم به در ببریم از این شرایط و از این زندگی و از این آموزه ها و از این فراز و نشیب ها و اگر خدا شاهد من بر خودم بسیار میترسم، بسیار بسیار میدونی تعارف که ندارم که من بر خودم بسیار میترسم، پیغمبر نمیشناسی، پیغمبر شناسی نخوانده ای، دلتون به کتاب دینی و نمیدونم فلان جشن مدرسه بچه‌تون خوش نباشه، اگر میخواید برای دینش کاری بکنید باید خودتون کاری بکنید. به اعتبار اینکه پدر شوهر آدم، پدر خانم آدم فلان حاجیه یا فلان متدینه یا فلان، به این اعتبار دین کسی پایدار نمیماند. خودتون باید مواظب دین خودتون و اهلتون و عزیزانتون باشید. خانوما مراقب اعتقادات شوهراشون، شوهران مراقب اعتقادات خانوماشون. تازه اونجا مرحله ایست که فرد بخواهد در این مسیر حرکت بکنه یا نخواهد. بخواهد یا نخواهد. گوش دل و جان به این حرفا بسپره یا نسپره. او تازه اون مرحله. برای عبارت بعدی زیارت شریف امین الله مراجعه کرده بودم که حالا انشالله میرسیم بهش، مولعتم به ذکر که و دعائک، روایات بحث ذکر و دعا بود. اصلا جز حسرتم نیفزود. به ما نگفتند یا اگر گفتند ما گوش ندادیم، یا اگر شنیدیم دل نداد. خیلی چیزا رو برای ما نگفتن، خیلی چیزا رو برای ما نمیگن. چرا نمیگن؟ تقصیر کیه؟ ریشش فلان، هرچی اینا، هر چقدر قصه هایی که ما برای خودمون بوافیم، نه بار را از دوش بنیانگذاران سقیفه بر می دارد و نه غفلت ما رو توجیه می کند و نه کوتاهی ما رو توجیه می کند. میرسیم به مرحله اراده. گرچه یه توضیحاتمون در بخش اراده هم بود، ولی چون دوست می‌دارم که بزرگواران از جزوهشون بگن اصلاح بشه جزوات، و بزرگواران می‌دانید، این البته جسارت منو ببخشید که اینجوری یادآوری میکنم، اگر شما یه پکی داشته باشید که هر پنجشنبه یا هر جلسه به جلسه بعدش باز کنید، ادامهشو بنویسید، ببندید، این مطالب براتون عمیق و ماندگار نمیشه. باید در بین هفته آدم مراجعه کنه، جزوه رو اصلاح کنه، نقصاشو برطرف کنه، سوال داره بپرسه، سوالشو جواب ندادن پیگیری کنه، دوبار فرستاد جواب نیومد زنگ بزنه. بالاخره باید آدم پیگیری کنه. با دوستانتون، بعضیاتون با هم دیگه فامیلید، بعضیاتون با هم دوست شدید بعد از مدتی که در جلسه بودید، با هم تماس بگیرید، مباحث رو با هم گفتگو بکنید، قرار حضوری بذارید. از این مطالب نگذرید. این مطالب در وجود شما و در موطن نفس شما اتفاقاتی را به همراه خواهد داشت، به لطف خدا و عنایت صاحب الزمان. به راحتی نگذرید. نوشته ای از یه جایی خونده نشه به یه جای دیگری منتقل بشه، اونجا هم دفترچه بسته شه بره تو کمد. اینقدر این نوشته ها هست، اینقدر این جزوه ها هست، اینقدر این کتاب ها هست. حفظ کتاب و نگهداری کتاب که اتفاقی نمیفته. صرف حضور در جلسه با تمام ارزشی که حضور در جلسه علوم اهل بیت و معارف اهل بیت داره، اون اتفاقی که مورد انتظار ماست و انشالله از تأسف و دست بر دست کوفتن روز قیامت ما کم میکنه، این است که آدم اینها رو به مرحله نور، به مرحله عمل، به مرحله رخداد در زندگیش به یاری خدا و حجت خدا برسانه. خب در ذیل بحث اراده بزرگواران بگن چه یادداشت فرمودید؟
استاد، من برای اراده نوشتم مرتبه تنزل کلی به جزئی، حقیقت صورت وجود علمی جزئی شیء. بله. مثالش هم مثلا وقتی که میگیم آب به طور کلی، بعد میگیم این آب، یا میگیم مثلا امروز یا این لباس.
بله، با بزرگوار دیگری میخواستن فرمایش بفرمایند.
استاد ببخشید.
بله.
من نوشتم تنزل وجودی علمی از متن عقل و کلیت به متن خیال و جزئیت، که گام بعدی این است که برای این فکر هندسه ریزی شود.
بله.
مثلا میخواییم یک لیوان آب برداریم.
خب اون گام بعدیش میشه قدر.
بله.
اون گام بعدی که هندسه ریزی تعبیر کردیم میشه قدر. مشیت، اراده، قدر، اینی که شما دارید میگید ما رو مرحله قدره. پس با توضیح
مثلا اینو فهمیدید که یک جایگاه کلی عقل داره اون آبی که مطرح میکنیم و هیچ مختصاتی نداره.
درسته.
آبی که در یک پارچه به صورت یک علم جزئی پیدا میشه. اینو فهمیدید.
اونی که مرتبه جزئی پیدا میکنه، تنزل کلی به جزئی، این بس. میشه مرتبه اراده، مرحله اراده که فرمودید. درستم فرمودید شما و بزرگوار دیگر. اراده یعنی تنزل وجود علمی از موطن عقل و کلیت به موطن خیال و جزئیت. پس ما الان متوجه شدیم وقتی یه نفری میگه عقل و یه نفری میگه خیال، اگر او توجه داشته باشه تفاوتی در این دو قائله، مگر اینکه مثلا مثل قبل ما بلد نباشه بعضی از ما، حالا انشاءالله بعضی همون که بلد بودیم، و مثلا اینا رو همه رو مترادف به کار ببریم. خب تو مرحله بعد همینطور که اشاره فرمودن میشه مرحله هندسه ریزی و تقدیر. مطمئنتن به قدره، حالا در نظام تکوین میخواهد بعد از مرحله اراده و صورت علمی جزئی یک مرحله دیگر به تعین نزدیک بشه. یه موقع میگم این آب، یه موقع این آب را که مثلا توی پارچیه یا توی دریاچه‌ایه یا توی رودخونه‌ایه، این آب رو دارم مشخص میکنم دیگه، منظورم اون مفهوم کلی آب نیست. یه موقع میگم این آب، میگه آب از کجا بردارم، میگم این آب رودخانه هست، همش آبه، در حالی که شما میدونید هر لحظه یه آب جدیدیه، ولی این آب مقصود من. خیلی حالا من میخوام اینو هندسه ریزی کنم، یه مرحله جزئی ترش کنم. میگم آب توی این ظرف که با این دست، با این انگشتان از دست راست یا از دست چپ به این نحو برداشته میشه، مؤدبانه برداشته میشه، غیر مؤدبانه برداشته میشه، این آب راجب این آب مشخص جزئی شده، نه مفهوم کلی آب، نه مفهوم جزئی آب که اندازش مشخص نیست. میگم از این آب به من بده، خب چقدر به تو بدم، چه اندازه بهت بدم، قد این لیوان، نصف این لیوان، همه پارچ، غذا چی بود، میشه مرحله بعدش این قدر بود. قضا چی بود؟
امضا.
نه.
فرمان است.
بله.
فرمانی است که به عضلات داده میشه برای برداشتن چیزی، مثلا فرمان زبان. فرمان ذاتی وجود فرمودید.
این فرمانی که داده میشه از کجا داده میشه؟
از اراده است.
فرمان به عضلات،
فرمان ذاتی وجودی
یعنی چی؟
یعنی که این فرمان زبانی نیست. آه. وجود انسان این فرمان رو صادر میکنه،
یه فرمان ذاتی وجودی است. ما در بالا این فرمان رو یه جور دیگری، یه منظر دیگری تعبیر کردیم، گفتیم توجه در مقام اشرف نفس، توجه من در مقام اشرف نفس و توجه در مقام اخص نفس. گفتیم وقتی این توجه نیازمند ابزاره، توجه در مقام اخص نفسه. خب آب نوشیدن، آبی که اون مفهوم کلی رو نداره، مفهوم جزئی پیدا کرده، قدرش و اندازش هم معلومه، هندسه ریزی نوشیدنش هم معلومه، با این دستم به این شکل با این وسیله و ابزار. حالا فرمان داده میشه، این فرمان از مقام اخص نفس. بله. چه حالا اینجا یک اتفاقی میافتد. وقتی این فرمان داده شد و این مسیر فرمان حاصل شد، وقت میشه تعبیر حاج خانم که فرمودن، وقتی این آب نوشیده شد، اون قضا امضا یا ممضا شده است، یعنی حکم به جریان افتاده و محقق شده. پس خلاصه سخن تا اینجا، مشیت بر اساس اصطلاح کتاب و سنت یعنی صورت علمی عقلی کلی شی، اراده یعنی صورت علمی جزئی شی، تقدیر یعنی اندازه‌گیری تمام خصوصیات شی و هندسه‌ریزی اون، قضا که بعد از قدر است و بعد از مقام تقدیر است، حکم کردن نفس به آلات و ادواتش مثل عضلات، مثل اعصاب و هر آنچه که در اختیار انسان، حکم میکنه و فرمان میده. این فرمان میشود قضا. وقتی این فرمان اجرا شد، تعبیری که گفتیم، گفتیم حکم به جریان افتاد، این میشود مرحله امضا. یه مروری کردیم با یه خورده اضافات، خیلی کم. اگر این مرور ما کمک کرده بهتر مفهوم شده بحث، من اجازه بدید اینجا نقطه بگذارم. اگرم یه جایش خیلی مثلا نامفهومه بگید، ولی اگر مفهومه، نیاز به مرور داره، نیاز به تأمل داره، نیاز به مطالعه مجدد جزئی داره، خب اون کاریست که انشالله شما انجام بدید. ببخشید
استاد، میخواستم معنی کلمه وحدانی رو بدونم. توی مشیت که هفته گذشته توضیح دادید، فرمودید به یک صورت وحدانی غیر متمایز. این وحدانی با وحدانی چه فرق میکنه؟
دوست دارین خودتون یه سرچی بکنین ببینین تفاوتی داره یا نداره؟
البته خیلی محدود، من بررسی کردم اصلا کلمه با زمه رو ندیدم. حالا بازم چشم باز بیشتر بگیریم.
حالا یه چکی بکنین بعد به ما میفرم. دست شما درد. الحمدلله رب العالمین، اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. غروب پنجشنبه و زمانی که کاروانهای متعددی به سوی کربلا روان است، کاروان دلها، کاروان اجسام، کاروان ارواح، ما هم دل رو روانه کربلا میکنیم و به نیابت از پدران و مادران، حقداران، اساتید و کسانی که حق هدایت و تعلیم و تربیت برگردن ما دارند، عرض ادب میکنیم به اون وجود مقدس. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و سلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد وآله. هدیه میکنیم به همه درگذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، همسران، پدران و مادران همسران و همه کسانی که در طول عمرشون خیری به ما رساندند، خیرهای مادی یا معنوی. براشون طلب مغفرت میکنیم از خدای متعال. از اونها میخوایم که برای ما دعا کنند و ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.